ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه چهارشنبه 22 مرداد ماه 1393 13 ماه اوت سال 2014 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود تا 10:30 شب در ایران در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
ممنون هانا، سلام بر همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. کاخ سفید میگوید باراک اوباما در حال بررسی طیفی از گزینه‌های مختلف برای کمک به آوارگان عراقی است، ولی اعزام نیروی زمینی رزمی به این کشور را رد کرده است. بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری در حال بررسی طیفی از گزینه‌های نظامی است که شامل امداد رسانی هوایی و ایجاد گذرگاه امن برای نجات هزاران آواره عراقی می‌شود که در کوههای شمال این کشور گرفتار شدند. با این همه، به گفته آقای رودز، آمریکا اعزام نیروی رزمی به عراق برای جنگ با گروه داعش را در دستور کار ندارد. به گفته وی انتظار می رود ظرف چند روز آینده تصمیمات لازم در این باره اتخاذ شود. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر تاکید کرد که رابطه و مذاکره با آمریکا به جز در موارد خاصی به گفته او برای جمهوری اسلامی نه تنها هیچ نفعی ندارد بلکه ضرر هم دارد. آقای خامنه ای که امروز چهارشنبه در دیدار با وزیر خارجه و مسئولان نمایندگی های ایران در خارج از کشور سخن می گفت، افزود از ارتباطات یک سال گذشته با آمریکایی ها نه تنها فایده ای عاید نشد بلکه لحن آمریکایی ها تندتر و اهانت آمیزتر شد. رهبر جمهوری اسلامی با این حال گفت که ادامه مذاکرات هسته‌ای را منع نمی‌کند و به گفته او کاری که دکتر ظریف و دوستانش شروع کردند و تا امروز هم خوب پیش رفته دنبال می‌شود. نوری المالکی، نخست وزیر فعلی عراق، روز چهارشنبه گفت تا زمانی که دادگاه فدرال حکم ندهد از سمتش کناره نخواهد گرفت. فؤاد معصوم، رئیس جمهوری عراق، روز دوشنبه از حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر جدید این کشور خواست کابینه اش را معرفی کند، اما نوری المالکی این اقدام رئیس جمهوری عراق را نقض قانون اساسی و بی‌ارزش خواند. ایران و آمریکا از انتخاب حیدر العبادی به نخست وزیری عراق اعلام حمایت کردند. صادق آمالی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در واکنشی تلویحی به اظهارات اخیر حسن روحانی گفت مسئولان کشور نباید در اظهار نظرهای خود افراطی سخن بگویند و الفاظ و عباراتی را به کار بگیرند که موجب اختلاف قوای سگانه شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی بدون نام بردن از حسن روحانی به مسئولان بلندپایه سقوه توصیه کرد که به گفته او با ملاحظه مصالح کشور سخن بگویند و الفاظ و عباراتی که موجب اختلاف قوای سگانه می شود را به کار نگیرند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه در اظهاراتی خطاب به افرادی که به گفته او از مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی هراس دارند، آنها را بزدل سیاسی خوانده بود. خبرگزاری کار ایران میگوید به اسنادی دست یافته که نشان میدهد اعضای خانواده برخی از طراحان استیضاح وزیر علوم در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی دولت محمود احمدی نژاد قرار دارند. این خبرگزاری روز چهارشنبه گزارش داد که برخی از نمایندگان مجلس، اعضای درجه اول خانواده برخی از وزرای دولت احمدی نژاد و نیز فرزندان روحانیون صاحب مقام در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی وزارت علوم قرار دارند. به نوشته ایلنا، نام پسر و داماد محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات دولت گذشته، نیز در این فهرست قرار دارد. آقای سلیمانی از طراحان اصلی استیضاح رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است. و بالاخره اینکه گزارش‌ها از برزیل حاکی از آن است که ادواردو کامپوس، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برزیل، در حادثه سقوط هواپیما کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هواپیمای شخصی آقای کامپوس بعد از ظهر روز چهارشنبه در یکی از نقاط مسکونی شهر سانتوس در جنوب برزیل سقوط کرد و او همراه تمام سرنشینانش کشته شد.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود با تازه ترین اخبار رادیو فردا. اگر که میخواید این اخبار رو بخونید میتونید که به وبسایت ما سر بزنید. اگر اینترنت دسترسی دارید، آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. در این مجله شبانگاهی ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار پیرامون بحران در عراق. آیت الله خامنه ای از تعامل با جهان میگوید، اما به استثنای اسرائیل و آمریکا. در این باره تحلیلی میشنوید. در ایران ممنوعیت استفاده از هر گونه روغن گیاهی در محصولات لبنی ابلاغ شد. جزئیاتی بیشتر در این باره خواهید شنید. برای اینکه شنونده این گزارش ها و گزارش های بیشتر از این باشید، دعوت میکنم که تا 10:30 دقیقه شب در ایران همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید. ده و شش دقیقه در ایران هست. سخنگوی کاخ سفید از نوری المالکی خواست که به روند سیاسی و پیشرفت آن در عراق احترام بگذاره. روز چهارشنبه همچنین آیت الله خامنه ای ابراز امیدواری کرد که با تعیین نخست وزیر جدید عراق گره کارها باز و دولت تشکیل شود. درباره تازه ترین رخدادها در عراق و خصوصا صحبت‌های نوری المالکی، نخست وزیر فعلی عراق، ساعتی پیش با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت گفتگو کردیم. ایلیا جزائری بیشتر می‌گوید.
آقای نوری مالکی اشاره کرده به حمایت‌های گسترده‌ای که از آقای حیدرالعبادی نخست وزیر منتخب عراق شده، حمایت‌های بین‌المللی از آمریکا گرفته تا جمهوری اسلامی ایران که حامی خود آقای مالکی به شمار می‌آمد. گفته این دخالت در امور داخلی عراق است، دخالتی خطرناک است بر حساب مسائل ملی، و گفته نباید اجازه داد که خارجی‌ها در امور داخلی عراق و در امور قانونی دخالت کنند. تأکید کرد که دارش بر بقا در پست نخست وزیری به خاطر این هست که حس میکنه به این شکل گرفتن نخست وزیری ازش و دادنش به شخص دیگه نقض قانون اساسی است، و به گفته آقای مالکی نقض قانون اساسی خطرناکتر از حمله تروریست ها به عراق هست. گفته تروریست ها وقتی به عراق حمله کردن نتونستن روند قانونی و سیاسی رو در این کشور از میان ببرن، اما نقض قانون اساسی میتونه تمام پایه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور رو از میان ببره. برای همین تاکید کرد که همچنان اصرار داره در سمت خودش باقی بمانه تا زمانی که دادگاه عالی فدرال در این باره رأیش رو صادر کنه.
در کنار این بحران سیاسی در بغداد، اتحادیه اروپا اعلام کرده که هم جلسه اضطراری وزرای خارجه اتحادیه اروپا برگزار خواهند کرد، هم درباره دادن اسلحه به کردهای اقلیم کردستان عراق صحبت شده. فرانسه و بریتانیا گفتن. چه صحبت‌های تازه‌ای در این باره هست؟
البته اتحادیه اروپا در جلسه که روز گذشته داشت نتونسته بود که به تصمیم خودش برسد، یعنی نتونسته بود بر سر مسلح‌سازی کردهای عراق توافق کنه، اما به کشورهای عضو این اتحادیه این اجازه رو داد که اقدام به مسلح سازی کردهای عراقی بکنن به صورت انفرادی نه به صورت جمعی. برای همین بعد از اون فرانسه اعلام کرد که از ساعات دیگر، یعنی امروز، اسلحه به کردهای عراق برای مقابله با داعش خواهد رسوند. در مقابل، یعنی در از طرف دیگه، بریتانیا هم همچین مسئله رو مطرح کرده. دفتر آقای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در بیانیه اعلام کرد که از دیگر کشورها اسلحه منتقل خواهد کرد بریتانیا به عراق. البته نامی از کشورهایی که میخوان این اسلحه رو ارائه بدن ذکر نشده.
در سطح بین المللی هم پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان نامه‌ای به سازمان ملل متحد نوشته و درباره وضعیت ایزدی‌ها یا یزیدی‌ها ابراز نگرانی کرده. در این باره آیا اطلاعات بیشتری داری؟
بله، این نامه رهبر کاتولیکای جهان به خاطر این نوشته شده که بحران ایزدی‌ها همچنان حل نشده باقی مونده. هنوز امکان خارج کردن ده ها هزار ایزدی که در کوه سنجار محاصره شدن فراهم نشده، کمک رسانی در این زمینه به حد کافی نبوده و محاصره کوه در توسط نیروهای داعش باعث شده نیروهای پیشمرگی نتونن به عملیات خودشون برای خارج کردن ایزدی ها از محل محاصره اقدام مؤثری بکنن. البته امریکا روز گذشته 130 مستشار جدید نظامی به اقلیم کردستان فرستاد، الان در اربیل هستن و قرار هست اینها با بررسی اوضاع طرحهایی وضع کنن برای خارج کردن آوارگان ایزدی تحت محاصره.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در ساعت 10 دقیقه از 10 شب در ایران گذشته. همونطور که در خبرها شنیدید، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر امور خارجه، سفرا و مسئولان نمایندگی های ایران در خارج از کشور ضمن تاکید بر تعامل با همه جهان، رژیم اسرائیل و ایالات متحده را از این تعامل مستثنا دانست. آقای خامنه ای همچنین با اشاره به مذاکرات دو جانبه هسته‌ای میان دیپلمات های ایرانی و آمریکایی گفت که عده‌ای اینجوری وانمود می کردند که اگر با آمریکایی ها دور یک میز بنشینیم بسیاری از مشکلات حل می شود. البته آقای خامنه ای گفته ما می دانستیم اینجور نیست. همکار محمد زرقامی درباره دورنمای صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران نظر حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی را جویا شده است. حسین علیزاده:
در فصل اصلی سخنان آقای خامنه‌ای حاوی تناقضات بسیار شدید و بارزی هستش. نظر به این که ایشون در سخنانش گفتش و پذیرفتش که جهان به یک دوران گذار به نظم جدید جهانی پای گذاشته، میدونید که این مصطلحی بوده که زمان ریگان پس از سقوط شوروی متداول شدش و آمریکا گفتش که ما نظم جهانی رو به محوریت آمریکا داریم بنا می‌گذاریم. به رغم اینکه این نظم جهانی رو پذیرفته، او در سخنرانی مثل همیشه متعرض شده که ما در تعارض آشکار با نظام سلطه یعنی آمریکا هست. نکته دوم این که ایشون بر اون سیاست نرمش قهرمانانه که پیش از این خود ایشون این سکه رو ضرب کردش دوباره تاکید گذاشتش، گفتش که ما میبایستی با جهان انعطاف داشته باشیم، ما میبایستی با جهان تعامل داشته باشیم. اشاره به تعامل سازنده ای که تعبیری که آقای ظریف در سیاست خارج امروز جمهوری اسلامی رایج کرده، اما تناقض در اونجا هستش که ایشون آمده و گفته که این تعامل ما با جهان دو استثناء داره، یکی اسرائیل که خب قابل فهم هستش و دیگری امریکا. خب اگر قراره که تعامل سازنده با ابرقدرت جهان امریکا نداشته باشیم، پس بنابراین اون چه نرمش قهرمانی. عجیب‌تر از همه این که ایشون در همین سخنان خودشون به رغم اینکه گفتن من از تیم مذاکره کننده هسته‌ای حمایت می‌کنم، به رغم اینکه ایشون پیش از اینها گفته بودن که این تیم هسته‌ای بچه‌های خود ما هستن، به رغم اینکه در این سخنرانی شخصا از آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه عزیز نام بردش که مذاکرات رو ایشون باید پیش ببرن و من مانع نمی‌شوم، ایشون در این سخنرانی گفتش که مذاکره ما با آمریکا ما رو در نزد اخبار جهانی به عنوان یک کشور مذبذب شناسایی خواهد کرد.
با توجه به همین مسئله که آقای خامنه‌ای عنوان می‌کنن در صحبت‌های خودشون، از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای در جریانه، آقای خامنه‌ای به نوعی صحبت میکنند که اظهار ناامیدی میکنند از اینکه این مذاکرات به ویژه در قسمتی که مذاکره کنندگان با طرفهای آمریکایی روبرو هستند به نتیجه‌ای برسند.
من فکر میکنم اگر وضعیت روحی آقای خامنه‌ای رو بخوام ارزیابی بکنیم، ایشون کشور رو در شرایطی میبینه که نیازمند به مذاکره با آمریکا هستش، در حالی که تابوی مذاکره کردن به آمریکا رو بیش از همه ایشون بر این طبل کوفته. یعنی ایشون میخواد به گونه‌ای صحبت بکنه که دو جناح حاکمیت که مایل به مذاکره مستقیم با آمریکا هستن، رفع مشکلات با آمریکا هستن و اینها رو راضی نگه داره، اما از اون طرف هم برای خودش حاشیه‌ای نگه می‌داره که اگر روزی روزگار این مذاکرات به انتها رسید و به نتیجه نرسید، کما اینکه تا حال حاضر مذاکرات به 6 ماه به نتیجه نرسیده، در اون صورت بگی که ما که گفته بودیم که به این مذاکرات فرصند نیستیم. ببینید در واقع مواضع آقای خامنه‌ای مواضع دو پهلو متنافر و ناروشن هستش، در این حالی که خودش رو موظف می‌دونه که دولت آقای روحانی حمایت کنه، به نظر میرسه یک زاویه‌ای بین دولت آقای روحانی و شخص رهبر وجود داره، در این خصوص که آقای روحانی مایل به تعامل سازنده با جهان علل خصوص ایالات متحده که گفته بودشون تعبیر کرده بودش که کت خدای جهان است، و آقای خامنه‌ای در این سخنرانی گفت ما تعامل با جهان خواهیم داشت به استثنای اسرائیل و آمریکا.
آقای علیزاده از طرف دیگه هم یه مسئله ای رو که آقای خامنه‌ای بهش اشاره میکنه صحبت از افزایش تحریم هاست، در صورتی که اون چیزی که مشخصه بنابر توافقاتی که طرفین مذاکره کننده با هم داشتن تحریم ها قرار بوده بهش افزوده نشه. برای چی آقای خامنه ای استفاده میکنه از این مسئله؟
ببینید به طور قطع سخن شما درسته که ما شاهد افزایش تحریم ها نه از سوی آمریکا نه از شورای امنیت و نه اتحادیه اروپا نیستیم. اون صداهایی که مبنی بر وضع تحریم های جدید هستش ما از بعضی از هاردلاینر های درون کنگره میشنویم. در واقع به نظر میرسه که آقای خامنه ای درک این نکته رو ندارن که در امریکا سیاست چند صداییش، کنگره سخن خودشون میگه، دوره‌ای که دولت صحبت خودشون میکنه. ما شاهد نبودیم که آقای اوباما تحریم های جدید رو وضع بکنه، در حالی که تازه بر اساس مذاکرات بعضی از دارایی‌های پولهای ایران آزاد شده. با این وجود آقای خامنه ای روحی از پیروان خودش رو داره و میبایستی با برخی سخن های گزنده به آنها نشون بده که همچنان او آمریکا رو به عنوان یک تابو، به عنوان یک شیطان، به عنوان یک مظهر سلطه‌گری همچنان در اون باور هستش.
گفتگوی همکاران محمد زرقامی رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که هم اکنون ساکن هلسینکی است. در آمریکا روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه در گزارش مشروحی از افزایش صادرات نفت سبک ایران به چین خبر داد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز جمهوری اسلامی راه گریز تازه‌ای برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کرده و پتانسیل ارزش سالانه داد و ستد بازرگانی خود را میلیاردها دلار افزایش داده است. چکیده‌ای از این گزارش رو در گزارش همکارم نادر صدیقی بشنویم.
افزایش فروش به چین و برخی دیگر از مصرف کنندگان آسیایی به نفت بسیار سبک و نیز میانات گازی ایران مربوط می شود که اخیراً با گشایش اندکی در بهبود روابط با غرب میسر شده. بهبود اندک در روابط نیز آنچنان که نیویورک تایمز گفته از گفتگوهای اتمی ناشی می شود و ایالات متحده و اروپا نسبت به افزایش فروش‌های نفتی جمهوری اسلامی از خود بردباری نشان دادند. بر اساس داده‌های گمرک ایران، در ماه‌های اخیر جمهوری اسلامی روزانه 525 هزار بشکه نفت بسیار سبک که فراورده‌ای تلخیص و تقطیر شده است و از آن با عنوان میانات نام می‌برند صادر کرده. میزان این صادرات هم نسبت به پارسال بیش از دو برابر بوده است. در سه ماه گذشته این فروش ها حدود 1,500,000,000 دلار درآمد اضافه برای دولت ایران داشته که به گفته کارشناسان سالانه 6,000,000,000 دلار را رقم می زند. نیویورک تایمز می گوید که نتیجه این داد و ستد ها در مجموع صادرات نفتی به چین و سایر مشتریان آسیایی ایران را افزایش داده بیان که به چارچوب نظام تحریم ها آسیب برساند. هدف مقام‌های آمریکایی این است که صادرات نفت ایران را روزانه در حدود 1,000,000 بشکه نگه دارند، ولی به گزارش وزارت انرژی آمریکا با افزودن فراورده‌های میانات به آن به طور میانگین میزان صادرات روزانه به 1,400,000 بشکه بالغ می‌شود. با این حال به رغم این افزایش مقام‌های دولت اوباما به نیویورک تایمز گفتند که تحریم همچنان به قوت خود باقی است و صادرات نفتی ایران نسبت به دو سال پیش به میزان زیادی کاهش داشته است. میانات می‌تواند فراورده‌های جانبی گاز طبیعی و یا نفت باشد و در چارچوب تحریم‌ها تنها هنگامی تحت پوشش قرار می‌گیرد که از میدان نفتی به دست آمده باشد و نه از منابع گاز طبیعی. به این ترتیب مقام‌های دولت اوباما می‌گویند که کشورهای چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، تایوان و ژاپن که از معافیت‌های دولت آمریکا برخوردارند، از خرید میانات گازی منع نشده‌اند. نیویورک تایمز در همان حال از قول مدیر یک شرکت مشاوره انرژی به نام گروه یورو ایجیا تصریح کرده که راه گریزی پیدا شده که مصرف کنندگان می توانند از این طریق به خریدهای خود از ایران ادامه دهند. نیویورک تایمز همچنین یادآوری کرده که به رغم تحریم‌ها، دولت ایران در سال گذشته میلادی 62 میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد داشته است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
دبیر انجمن صنایع لبنی ایران روز چهارشنبه از ابلاغ ممنوعیت استفاده از هر نوع روغن گیاهی در تولید محصولات لبنی خبر داد. پیش از این وزارت بهداشت ایران تنها استفاده از روغن پالم یا همون نخل رو در تولید لبنیات ممنوع اعلام کرده بود. مصرف محصولات لبنی که در اون از روغن‌های گیاهی به عنوان چربی استفاده شده باعث بروز مشکلات قلبی و عروقی در انسان می‌شود. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم رضا جمالی.
استفاده از هر نوع روغن گیاهی در تولید صنایع لبنی ایران ممنوع اعلام شد. رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی ایران روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از ابلاغ ممنوعیت استفاده از هر نوع روغن گیاهی در تولید فرآورده‌های لبنی در کشور خبر داد. این روغن‌های گیاهی شامل آفتابگردان، نخل، کلزا و ذرت است. به گفته دبیر انجمن صنایع لبنی ایران این دست روغن‌های گیاهی تا چندی پیش طبق پروانه وزارت بهداشت در فرآورده‌هایی همچون پنیر، خامه، بستنی، شیر خشک و پنیر پیتزا استفاده می‌شد، اما طبق تصمیمات جدید مجوز استفاده از روغن‌های گیاهی در تمامی فرآورده‌های لبنی لغو شده است. ممنوعیت استفاده از روغن‌های گیاهی در صنایع لبنی در حالی اعلام می‌شود که تا چند هفته پیش فقط استفاده از روغن پالم یا روغن نخل ممنوع اعلام شده بود. موضوع بحث برانگیز استفاده از روغن نخل در کارخانه‌های لبنی ایران از دو هفته پیش رسانه‌ای شد، جایی که گفته می‌شود بدترین نوع چربی صنعتی در فرآورده‌های لبنی است و باعث بروز بیماری‌های قلبی و عروقی در انسان می‌شود. مهدی محمود آبادی کارشناس تغذیه در تهران به رادیو فردا می‌گوید که مصرف روغن نخل حتی از مصرف کلسترول هم خطرناک‌تر است.
از زمان‌های قدیم یک حقه‌هایی بوده که توی صنعت به کار می‌رفته. مثلا روی روغن جامد ذکر شده بدون کلسترول. روغن نخل هم بدون کلسترول هست، ولی کن این یک حقه است. به خاطر اینکه درسته که کلسترول نداره، ولی باید بدونید که حتی از خوردن کلسترول هم خطرناک‌تره، چون که اسیدهای چرب اشباعی که وجود دارن چه تو روغن جامد چه تو روغن نخل، درسته که اینا کلسترول نداره، ولی بیشترین تأثیر رو روی افزایش کلسترول داره. حالا این تولید کلسترول تو بدن وابسته به عوامل رژیمی هست. یکی از این عوامل رژیمی که باعث افزایش کلسترول میشه خوردن اسیدهای چرب اشباع از جمله اسید پالمیتیک که توی روغن نخل وجود داره.
به گزارش سایت خبر آنلاین و به گفته رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت، از 41 فرآورده لبنی در بازار که مشکوک به تخلف استفاده از روغن پالم بودند، در 30 مورد تخلف احراز شده است. از سوی دیگر محمد علی باهری از تولید کنندگان محصولات لبنی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که در گذشته روغن پالم تنها برای خوراک دام به کشور وارد می شده است. به گفته این تولید کننده، پس از آنکه قیمت خامه طبیعی بالا رفت، برخی از شرکت‌های تولیدی از این ماده که خوراک دام بوده برای افزایش چربی محصولات لبنی خود استفاده کردند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو می‌شنیدید. اما قطع آب مشترکان پرمصرف روشی است که شرکت آبفای استان‌های تهران و اصفهان امسال برای مدیریت آب در این استان‌ها در پیش گرفتند. چند روز پس از قطع آب مشترکان پرمصرف تهرانی، مدیر عامل آبفای استان اصفهان هم روز سه‌شنبه از شناسایی 53,000 مشترک پرمصرف خبر داد که به گفته او برایشان اخطار ارسال شده است. وزارت نیرو اعلام کرده که علاوه بر تهران، اصفهان و کرمان هم از نظر کم آبی در وضعیت قرمز قرار دارند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحید ایراد.
پس از شهروندان تهرانی نوبت به شهروندان اصفهانی رسید. افرادی که بر اساس دستبندی وزارت نیرو در ردیف پرمصرف ها قرار می گیرند. 53,000 مشترک پرمصرف در اصفهان شناسایی شدند که به گفته مدیران آبفای استان اصفهان برایشان اخطار قطع آب ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم امینی، مدیرعامل آب و فاضلاب استان اصفهان گفته در صورتی که این مشترکان تغییری در روند مصرف آب ندهند، آب واحدهایشان قطع خواهد شد. بنا به اعلام وزارت نیرو، الگوی مصرف آب برای هر مشترک 20 متر مکعب در ماه است که به گفته مدیرعامل آبفای استان اصفهان حدود 30% مشترکان اصفهانی بیش از این میزان مصرف می کنند. آنطور که مسئولان استان تهران خبر دادند، آب مشترکان پرمصرف تهرانی هم از روز شنبه به مدت 7 ساعت قطع شد. مشترکانی که به گفته مدیرعامل آبفای استان تهران مصرف آبشان بیش از 200 متر مکعب در ماه، یعنی 10 برابر میزان مجاز بوده. محمد پرورش همچنین از شناسایی 3,000 مشترک پرمصرف دیگر که بیش از 50 متر مکعب آب استفاده می کنند خبر داد و گفت به این افراد اخطار و فرصت 1 ماهه‌ای داده شده تا الگوی مصرف خود را اصلاح کنند. او گفته بیشتر مشترکان پرمصرف تهرانی ساکن نواحی شمالی شهر تهرانند و 70% آب مصرفی را برای آبیاری باغچه و پر کردن استخر منازلشان استفاده می کنند. در همین حال برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران از انجام مذاکرات با برخی از کشورها برای واردات آب خبر می دهند. آنطور که علی مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگوید یکی از این کشورها تاجیکستان است که به گفته او واردات آب از این کشور در قالب تهاتر با گاز صورت خواهد گرفت. حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران هم هفته پیش گفت مطالعات جامعه فنی، اقتصادی و محیط زیستی برای واردات آب در حال انجام است. بارندگی های ناچیز در ایران طی سالهای گذشته باعث شده که علاوه بر تهران زنگ خطر کم آبی در برخی استانهای دیگر از جمله اصفهان، همدان و کرمان هم به صدا درآید.
از مشترکان پرمصرف آب در ایران می شنیدید در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگه یوز کنن کار داری مسئله.
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
یک گروه چپگرای ایرانی به نام کمیته جوانان بلژیک در تظاهراتی علیه بمباران غزه در شهر بروکسل به خاطر در دست داشتن شعارهای علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی حزب تندرو چپ بلژیک مجبور به ترک این حرکت اعتراضی شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما شهرام میریام بشنوید.
هفته پیش در حالی که حملات اسرائیل در نوار غزه به اوج خود رسیده بود، در شماری از شهرهای اروپا هم سلسله تظاهراتی برپا شد. یکی از این حرکت‌های اعتراضی در برابر وزارت خارجه بلژیک در شهر بروکسل برگزار شد و در آن بیش از 700 تن از اعضای 15 حزب، سازمان و گروه‌های چپ شرکت داشتند. کمیته جوانان بلژیک هم برای شرکت در این تظاهرات دعوت شده بود. این کمیته که گردانندگان اصلی آن ایرانی‌ها هستند، در کنار شعارهای خود چند شعار هم علیه جمهوری اسلامی ایران در دست داشتند. زمانی که این حرکت اعتراضی ادامه داشت، نماینده ای از حزب کارگر بلژیک با عنوان کردن این موضوع که ایران ضد اسرائیل است، خواهان کنار گذاشتن شعارها علیه این کشور شد. از این ماجرا بیشتر بشنویم از انور میرستاری، عضو حزب سبزهای بلژیک که در این حرکت اعتراضی حضور داشت.
این کمیته جوانان بلژیک اون روز در بین پلاکاردهایی که علیه امپریالیسم در کل داشتن، یه شعاری هم داشتن که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه و جمهوری اسلامی مدافع راستین ملت فلسطین نیست. در نتیجه حزب کارگر بلژیک به تنهایی نماینده و سخنگوی این حزب تصمیم میگیره، میاد به دوستان ایرانی ما میگه که شما باید این پلاکارد رو بردارین به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به حماس در این شرایط کمک میکنه، در کنار فلسطینیا هست. اما کمیته جوانان بلژیک اونجوری که از نوشته‌هاشون برمیاد این تحلیل رو قبول نمیکنه و میگن که جمهوری اسلامی فقط در کنار حماس هست، نه در کنار مردم فلسطین. باید جبهه سومی رو گشود، جبهه‌ای که نه اسرائیلیه نه حماسیه. به هر حال اون سخنگوی این حزب بلژیک قبول نمیکنه این حرفا رو. تا یه رو مونده که تظاهرات و گردهمایی تموم بشه، حزب کارگر بلژیک با پلیس تماس میگیره و اونها میان هم ایرانی ها رو، یعنی همه کمیته جوانان بلژیک رو وادار میکنه پلاکاردشون رو جمع کنن و پلیس میاد اینا رو محاصره میکنه و از صف جدا میکنه و میگه اصلا شما نمیتونین در این تظاهرات بمونین.
حضور شما کام شهرام میریان پایان بخش این مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. همراه ما بمانید، بخش بعدی خبرها 11 شب در ایران خواهد بود و مجله نیمه شب رأس ساعت 12 شب. هانا کاویانی هستم و چهارشنبه شب خوب آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.